ساعت 15 به وقت ایران تهران، رادیو اقتصاد.
آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوی و با لهجه بارانی در کوچه های آسمان از دیروز امروز و فردا نشانی به جوش
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است، مردم بنیاد است، یعنی بر محور دولت نیست، اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است. با اراده مردم، سرمایه مردم، حضور مردم تحقق پیدا می کند، اما دولتی نیست به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد. چرا؟ دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمین سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمک دارد. به عنوان یک مسئول عمومی نظارت می کند، هدایت می کند، کمک می کند.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببویم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
نیمروز آرامی رو براتون آرزو میکنم. بریم به سراغ برنامه بعد، امکان تا اسکان.
امکان تا اسکان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم آقایان، خوش آمدید به ویژه برنامه تخصصی حوزه مسکن، برنامه امکان تا اسکان رادیو اقتصاد. این یک مجله رادیویی است که میشنوید و به صورت ویژه به مسائل مختلف حوزه مسکن میپردازیم و با شما همراه هستیم هر هفته همین ساعت در رادیو اقتصاد. به این برنامه خوش آمدید. من ناصر خیرخواه میزبانتون هستم به مدت 50 دقیقه و بسیار متشکرم که تا پایان برنامه شنونده ما خواهید بود. بخش‌های مختلفی رو تدارک دیدیم، از جمله آنچه که شما مطلع خواهید شد، آخرین اخبار مسکن در کشور خواهد بود، از قیمت نهادهای تولید مسکن آگاه میشید؟ به طور ویژه مزایا و محدودیت‌های سازه‌های نوین در تولید مسکن کشور را بررسی می‌کنیم. و آنچنان که شما بارها از طریق سامان پیام کوتاه ما 3036-37 خواسته بودید و یا به تلفن 2265-2525 گاهی اون رو مطرح کردید، هر برنامه از آخرین وضعیت ساخت و تحویل مسکن در طرح نهضت ملی مسکن شما شنوندگان رو آگاه کنیم، این هم بخش ویژه‌ای در برنامه ما خواهد بود. در این برنامه مهمانان و کارشناسانی اطلاعات مختلف هر بخش رو تکمیل می‌کنند و امیدواریم که دست پر از این برنامه بیرون بیایید. شنوندگان عزیز، با توجه به نیاز گسترده کشور عزیز ما ایران به ساخت انبوه مسکن و کاهش هزینه ها، استفاده از سازه های نوین ساختمانی یکی از موضوعات جدی در این صنعت به شمار میره. این سازه ها علاوه بر افزایش سرعت اجرا، امکان بهبود کیفیت، کاهش مساله و ارتقای ایمنی و استانداردهای ساختمانی رو فراهم میکنند. اما پرسش اصلی اینجاست که در شرایط امروز ایران عزیز ما مزایا و محدودیت های استفاده از چون این سازه های نوینی چیست و چه میزان امکان بکارگیری اونها در طرحهای انبوهسازی کشور مانند نهضت ملی مسکن وجود داره و یا طرحهایی که سازندگان بخش خصوصی اونها رو به صورت متمرکز ایجاد میکنن. بیشتر در این باره خواهید شنید. شنونده برنامه امکان تا اسکان هستید از رادیو اقتصاد و نخستین بخش این برنامه اخباری است که خبرنگار حوزه مسکن خانم کباری به ما خواهند گفت.
بازار زمین، بازار مسکن، سیاست ها، تصمیم ها، خبرخانه. مرجع اخبار مسکن، مروری بر خبرهای مسکن این هفته، خبرخانه.
خانم کباری، خبرنگار حوزه مسکن، سلام، وقت شما بخیر. تازه ترین اخبار مسکن در هفته گذشته رو برای شنوندگان ما بازگو کنید. خیلی خوش آمدید به این برنامه.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آیا با توجه به رکودی که در بازار هست و با توجه به محدودیت‌هایی که گاهی در ساخت و ساز به وجود میاد، تحول تازه‌ای رو داریم برای شنوندگان بازگو کنید؟
بله. خب یکی از مهمترین اخباری که طی هفته گذشته حالا مطرح شده بود مربوط به حالا بحث بازار مسکن هستش که بررسی‌ها و آمارها نشون میده که با توجه به اتمام فصل تابستان تقریبا بازار مسکن کمی آرام شده و همچنین خب به هر حال گزارش‌های میدانی هم نشون میده که این بازار تقریبا یک بازار آرامی هستش نسبت به حالا دو ماه و سه ماه گذشته.
بیشتر آرام یه راکده،
هم آرام هم بازار تقریبا شرایط رکود تورمی داره سفری میکنه،
یعنی قیمت بالاست با اینکه تخفیف هم داده میشه و به ویژه در مناطق شمالی و واحدهای لوکس ساختمانی مشتری براش نیست.
بله بله دقیقا. و خب به هر حال خیلی از حالا کارشناسان هم همین موضوع رو تایید میکنن.
خب بسیار خب، دیگه چه خبر؟
بله، خبر بعدی هم در خصوص حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده هستش که طبق صحبت‌های آقای گل‌پایگانی تقریبا بحث نوسازی بافت‌های فرسوده در حال اجرا هستش و آمارها نشون میده که حدود 7% از مساحت کل کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان در بافت‌های فرسوده قرار داره و تقریبا 7 میلیون نفر ساکن سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های فرسوده هستند و در این زمینه قرار بود برای اجرای طرح نوسازی بافت‌های فرسوده تسهیلات پرداخت بشه که متأسفانه در این زمینه طبق صحبت‌های آقای گل‌پایگانی همکاری نمی‌کنن و همین موضوع باعث شده که خب به هر حال روند و هدف گذاری‌هایی که برای نوسازی بافت‌های فرسوده وجود داشته باشه با کندی همراه بشه.
دلایل این موضوع چی هست؟ روشنه برای این دوستان؟
به هر حال بانک‌ها بیشتر هدف گذاریشون روی پرداخت تسهیلات به سایر بخش‌ها هستش، با وجود اینکه وزارت راه و شهرسازی و همچنین بانک مرکزی هم بارها به بانک‌ها اعلام کرده که روند پرداخت تسهیلات رو حالا سرعت ببخش، اما متأسفانه بانک‌ها همکاری نمی‌کنن و تنها یک بانک در این زمینه با توجه به تخصصی دیدنش اقدام پرداخت تسهیلات میکنن و همین موضوع و همین مشکل هم در بحث پروژه‌های نهضت ملی مسکن هم وجود دارد. اولویت در حوزه نهضت ملی مسکن هستش و سپس بحث نهضت بافته هست.
بسیار خوب. و خبر تازه تر چی؟
و خبر بعدی هم در خصوص بحث طرح کلید به کلید هستش که اخیراً مطرح شده و اعلام کردن که انشالله تا یکی دو ماه آینده این طرح اجرا میشه و حدود 5000 واحد مسکونی در قالب طرح کلید به کلید قرار هستش که اجرا بشه. این بود حالا مهمترین اخبار در حوزه مسکن.
بسیار خوب. از بازار اجاره چی؟
بازار اجاره هم با توجه به اینکه به هر حال پس تابستان به اتمام رسید و مدارس حالا باز شدش، خیلی حالا مستأجرانی که باید جابجا میشدن و به خاطر حالا بحث مدارس واحد مد نظرشون پیدا کردن و همین موضوع و آمارها نشون میده که کمی از قیمت‌های اجاره مالک‌ها حالا به اصطلاح کوتاه اومدن و اجاره‌های کمتری از مستأجر درخواست میکنن و به هر حال نسبت به تیر ماه بازار اجاره کمی آرومتر شده. مناطق جنوب و حاشیه تهران.
جنوب و حاشیه تهران. خود از ذهنتون بشنو، گفتم که اگه همچین اتفاق افتاده ما همین امروز بریم برای گرفتن اجاره، تا حالا که بعد 7-8 ماه موفق نشدیم.
این موضوع بیشتر در حوزه جنوب تهران و حاشیه تهران.
بسیار عالی. امیدوارم که ما اینجا منصفانه تا کنیم و از امکانات موجود بهتر استفاده بکنیم برای اجاره و خرید و فروش. خانم کاباری خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشین. متشکرم شما. ممنون. روز خوبی داشته باشید.
خدا حافظ.
اینجا درباره مسکن. موضوع ویژه امکان تا اسکان.
خب شنوندگان عزیز، همطور که خدمت شما اشاره کردم، دارید برنامه امکان تا اسکان رادیو اقتصاد رو گوش میکنید و این برنامه به طور ویژه اختصاص داره به ساخت مسکن با استفاده از سازه‌های نوین و عمدتا این موضوع رو مورد توجه قرار میدیم که چه مزایا و محدودیت‌هایی در تولید مسکن کشور خواهد داشت. با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و همینطور تلفن 22-65-25-25.
صنعت ساختمان کشور با وجود سابقه درخشان در حوزه معماری و دانش مهندسی هنوز در بکارگیری سازه‌های نوین خیلی عقبه و این عقب ماندگی صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه ریشه در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی کشور داره. در همین راستا آقای ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران میگوید:
کیفیت ساختمانو به چند دلیل ممکنه اتفاق بیفته که پایین باشه. اولا ما باید در سطح کشور این مقررات سفت و سخت کننده کار که باید صلاحیت کار ساخت و ساز داشته باشه کار بهش واگذار بشه، اینا رعایت نمیشه. شما الان نگاه بکنید که ممکنه بگن آقا ما مجری داریم، از طرف سازمان نظام مهندسی نظارت میکنیم، همه اینا درست، ولی اون نظارت ها و اون مجری که میخواد با اون هزینه‌ای که میگیره همراه بشه، تمام وقت با ساخت و ساز همراهی بکنه ساخت و ساز، این نیست، این اتفاق نمیفته. پس بنابراین یکی از دلایلی که ما عمر ساختمانمون پایینه، به هر کسی اجازه میدیم در کار ساخت و ساز ورود پیدا بکنه.
صحبت‌های آقای ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران رو با هم شنیدیم. بریم سراغ این موضوع که چرا با استفاده از سازه‌های نوین در ساخت و سازهامون فاصله داریم. نخست عامل اقتصادی. اجرای سیستم‌های پیش ساخته، سازه‌های فولادی سبک یا مصالحی مانند بتن‌های پرمقاومت و شیشه‌های هوشمند در نگاه اول هزینه‌های بالاتری دارند. بسیاری از کارفرمایان و پیمانکاران که با حاشیه سود کوتاه مدت کار می‌کنند، سرمایه گذاری بلند مدت رو پر ریسک می‌بینند، در حالی که هزینه‌های بهره برداری و نگهداری در طول سال‌ها استفاده از روش‌های نوین رو کاملاً توجیه می‌کنه.
آقا ساختمون سیمان سفزار همین الان آتش گرفته.
دوم، عامل نهادی و قانونیه. مقررات ملی ساختمان هر چند به روز میشه، اما الزام و نظارت قوی برای اجرای دقیقش وجود نداره. صدور مجوزها گاه به روابط و سلیقه وابسته است و نبود کنترل جدی بر کیفیت باعث میشه سازنده به سمت کم هزینه ترین روش هر چند پرخطر حرکت کنه. سوم، عامل فرهنگی و دانشی. بخش بزرگی از جامعه مهندسی و کارفرمایان ما هنوز آموزش کافی درباره فناوری‌های نو ندیدن. دانشگاه‌ها و مراکز فنی کمتر بر صنعتی سازی یا طراحی پایدار متمرکز شدند و بسیاری از نیروهای اجرایی هم با شیوه‌های سنتی خو گرفتند. نتیجه این سه عامل ادامه استفاده از مصالح و سازه‌های پرخطر و منسوخه. نمونه بارزش هم نمای کامپوزیت آلومینیومی که در آتش سوزی‌ها به شدت اشتعال پذیره و بارها فاجعه آفرین شده، اما همچنان به دلیل قیمت و سهولت نصب انتخاب بسیاری از پروژه هاست.
خب متشکرم از همکارم خانم پیراسته. خیلی کوتاه تونستیم اطلاعاتی رو از سازه‌های نوین منعکس بکنیم. اطلاعات بسیار زیادی هم در ایران و جهان درباره این موضوع وجود داره و خب جا به جا شدن از ساخت و ساز سنتی به سمت نوین هم یکی از چالش‌های صنعت ساختمان ایران بوده. آقای دکتر هوایی، رئیس انجمن سازه ایران، با ما همراهند، از جمله مدیران اسبق وزارت راه و شهرسازی کشور که در تدوین مقررات ساختمان و مقررات ملی که همه نظامات اجرایی صنعت ساختمان کشور رو تعریف میکنه، آقای دکتر به طور مستقیم حضور داشتن و خب این یکی از شاید میشه گفت سابق درخشانی است که حالا میتونیم با این پشتوانه بیشتر درباره این تحولات هم با هم صحبت بکنیم. آقای دکتر هوایی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. به شنوندگان عزیز رادیو هم سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها صدای دوست خوبم جناب آقای خیرخوار میشنوم.
قربون شما. گفتگوی با کسی مثل شما که مشرف و مسلط به مقررات ملی ساختمان هست و یکی از افتخارات ایران هم داشتن چنین نظاماتی است که هم میتونه تاریخ پرآوازه معماری و ساخت ساز ایران رو احیا کنه، هم میتونه رنگ و بوی مدرن و پیشرفته امروزی رو برمقام بیاره. شاید در حوزه سازه های نوین بیشتر اینها متجلی خواهند بود. وضعیت رو چطور می‌بینید و آیا انتظاری که از بکار بستن سازه‌های نوین در کشور هست رو شما می‌تونید مثبت توصیف کنید یا فاصله داریم با وضع مطلوب؟
خیلی موضوع خوب و به عبارتی تازه و نوعی رو مطرح کردید. ای کاش از این مسائل بیشتر هم در رادیو گفته بشه و پرداخته بشه تا مردم عزیزمون آگاهی بیشتری پیدا بکنن. خب خوشبختانه شما هم سابقه خیلی درخشانه تو این حوزه دارید، پیگیری‌های مربوط به حوزه ساختمان. من هم به عنوان یه شاگردی در حوزه مهندسی سازه چند مطلب رو عرض میکنم. ببینید به دوستان عزیز و شنوندگان عزیز ما، ما در حوزه مقررات نویسی و ضوابط نویسی خوشبختانه چیزی کم نداریم. یعنی نه از حالا، هم دوره‌ای که بنده مسئول بودم در وزارت راه و شهرسازی و هم قبل و بعد از اون، دوستانی اومدن و موضوعات خیلی خوبی رو به عنوان ضابطه تدوین کردن و الان در کشور ساری و جاریه. یعنی ما هر ساختمانی رو بخوایم بسازیم چه با مصالح نوین، چه با روش‌های نوین، چه فرق است بین این دوتا، چه با طراحی‌های روز و همسان و همسنگ با آیین‌نامه‌های پیشرفته دنیا. خوشبختانه همه اینا رو جلوییم. دانشگاه‌های ما به سرعت پیشرفت کردن در حوزه طراحی مهندسی سازه و تولید، عرض کنم که مقالات و پژوهش‌هایی که میتونه کمک بکنه به بهبود ساخت ساز، هم در حوزه مدیریت ساخت هم در حوزه مهندسی ساختمان. از این جهت ما خوشبختانه مشکلی نداریم. اوضاع رو شما فرمودید، اوضاع خوبه. یعنی من به عنوان فردی که بیش از 30 سال 35 سال توی حوزه مهندسی سازه و عمران و اینا فعال هستم و بخش اعظمش هم دانشگاهه، وقتی مقایسه میکنم با مثلا 3 دهه پیش که ما خیلی جلو افتادیم.
بله.
اصلا قبل از انقلاب که اصلا قابل مقایسه نیست. بالاخره ساختمان ها هم از نظر طراحی خیلی ضعیف بودیم، هم از نظر اجرا بسیاری از امکانات رو نداشتیم، هم از نظر تعداد مهندسی که میتونن در طراحی و اجرا به ما کمک بدن ما خیلی ضعف داشتیم. الان صدها هزار نفر اعضای نظام مهندسی هستند، نزدیک به 1 میلیون نفر اعضای نظام مهندسی کشور
که اینا هم فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور و بسیاری هم به نام در سطح جهانی.
همینطور. بله. الان ما در بسیاری از کشورهای منطقه داریم از خدمات مهندسان ایرانی هم تو طراحی و خصوصا تو اجرا استفاده میکنیم. کشورهای پیرامونمون الان وجود داره.
بله.
عمده مسئله برمیگرده به نظام ساخت ساز. ما الان نظام ساخت سازمون تو کشور ضعیفه، یعنی به عبارتی نداریم.
چرا آقای دکتر چنین هست؟ این نظام متولیش کیه؟ شهرداری هست؟ نظام مهندسی؟
وزارت راه و شهرسازی. وزارت راه و شهرسازی به عنوان رأس هرم یا رأس مسلط ساخت ساز که ذیل این شهرداری ها به نظام مهندسی ها کمک میدن. میدونید ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میگه که در هر حال وزارت عالیه بر عهده وزارت راه و شهرسازی یا مسکن و شهرسازی قدیم.
بله.
این وزارت خونه باید علاوه بر اینکه ضابطه مینویسه، باید تدابیرش را هم جمع‌بندی بکنه و بنویسه. مثلا اگه به قانون نیاز داره باید لایحه برداره بره مجلس. این که ما هر از چند سالی یه به عبارتی به قول گرد و خاکی میشه و میگن میخوایم قانون نظام مهندسی رو اصلاح کنیم. اصلا قانون نظام مهندسی اصلاح بشه یا نشه، چه اتفاقی در فرایند ساخت و ساز میفته؟ از نظر من اتفاق بسیار ضعیفی میفته. ببینید جناب آقای خیرخواه و شنوندگان عزیز رادیو، نباید هر کسی صبح روز تصمیم بگیره بره شهرداری بگه من میخوام خونه بسازم و بهش مجوز بدن خودش بره خونه بسازه. این باید به وسیله عوامل صلاحیت دار شکل بگیره و نباشه که سوری که الانم بعضی وقتا تو اجرا اتفاق میفته. یعنی سازنده باید یه صلاحیتی داشته باشه. مالک میتونه به عنوان همون شخصیتی که مالک هست یا سرمایه گذار و یا سرمایه دار شخصیت خودشو حفظ کنه.
تو دنیا این تجربه شده آقای دکتر.
بله. و بعدم بشه بهره بردار.
بله.
لزومی نداره خودش بره ساختمونه بسازه چون خودش اطلاعات کافی رو نداره.
تخصصش
هم نداره. بله. این اشکال اوله. ما در نظام ساخت ساز باید این حلقه ها رو به هم بدوزیم و شخصیت ها رو تعریف کنیم.
بله آقای دکتر، همین الان که با شما صحبت می‌کنیم، سال‌ها اشاره کرد به رادیو، ما به طور پیوسته چندین سال هست که در رادیو افسا جنبه های مختلف اجتماعی اقتصادی و حتی استاندارد صنعتی و رقابتی اون رو میسازیم. یکی چالش های شخص من با وزارتخانه مطبوع شما این هست که حالا مثلا برای اجرای سیاست های اقتصاد دریا محور مهندسان ما کجا هستن تا شهرهای نوین به مانند آنچه مهندسان در جنوب خلیج فارس بالا آوردن رو ما بتونیم اینجا بیافرینیم. بارها در این باره صحبت کردیم ولی مشخصا همین حرفا زده میشه. مجریزی صلاح رو نظام مهندسی، پیگیری های اجرایی رو شهرداری و مقررات رو وزارت راه و شهرسازی داره، سازمان ملی استاندارد و بقیه هم هستن و حتما باید مجریزی صلاح کار رو دست بگیره. اشکالی میبینید؟ یکی این، یکم این که سازه های نوینی که ازش صحبت میکنیم الان کجا هستن؟ اینا میتونن خیلی سریع مشکل مسکن در ایران حل کنن.
ببینید پس اون بخش اول رو اگر توی 30 ثانیه دیگه من بخوام تموم کنم، مسئول جمع‌بندی این موضوع، چه حالا بخوایم به روش های نوین بسازیم و چه توسعه روش های سنتی رو داشته باشیم، در هر حال باید وزارت راه و شهرسازی آستین بالا بزنه، برای ساخت ساز یه نظام بنویسه. این نظام نوشته شد در دوران ما انتهای دهه 80 نوشته شد توسط برخی از بزرگان حوزه ولی متأسفانه مسکوت موند. این باید اتفاق بیفته و بعد وزارت روشنسازی پدری کنه، نه رها کنه. الان بعضی وقتا نگرانی از وزارت خونه رها کرده، مثلا سازمان نظام مهندسی ها با شهرداری ها درگیر شدن، وزارت راه نمیاد اون نقش پدری رو بازی بگیره. اگرم این کارو میکنه نمودی در جامعه نداره، یعنی ما حس نمیکنیم که بالاخره حرف آخر رو باید وزارت راه بزنه. مثلا اگر نظام مهندسی و شهرداری با هم اختلافی دارن، اینا نباید برن تو مجلس، اینا نباید برن تو مجمع تشخیص، اینا اولین جایی که باید برن باید برن وزارت روشنسازی، مسائلشون رو حرف بزنن و تدوین کنن و تبیین کنن و بعد به یه جمع‌بندی برسن. اگه قانون نیاز داشت برن مجلس، اگه دستور بالادستی برن دستور رئیس جمهور. این نکته اول. نکته دوم، ببینید ما بحثمون الان استفاده از مصالح نوین نیست تو حوزه توسعه فناوری ها، اصلش روش های نوینه، یعنی سازه های نوین با سیستم های نوین، سیستم های گذشته. مثلا فرض کنیم قاب فولادی خورجینی رو ما دیگه منسوخ کردیم گذاشتیم کنار، طاق ضربی رو منسوخ کردیم گذاشتیم کنار، اینا شما روش های سیستم های قدیم، روش نه سیستم، اینا سیستم باربری هم. اینا الان سیستم های نوین وجود داره، در آیین‌نامه 2008 هم یه جدولی هست این سیستم ها معرفی شدن، در مبحث 6 مقررات ملی ساختمان هم همین جدول هست معرفی شدن. باید بریم سمت سیستم های نوینی که بارپذیریشون بالاست، بارگیریشون بالاست و در هنگام بارهای نامتعارف وارد میشه پاسخگوییشون هم خوبه و در این حال سازر هم بیخود سنگین نکرده، همه مقدماتش الان فراهمه. لزومن هم این نیست ما بریم در این سیستم ها از مساله نوین استفاده کنیم. یه عده فکر میکنم ما باید مثلا بتون رو بذاریم کنار، بگیم این قدیمی 300 سال پیش، 1 میلیون سال پیش بوده دیگه. نه، همون بتونه به روش های دیگه، بازی با هندسه نه بازی با متریال. امروز اگر ما بتونیم با هندسه سازه بازی بکنیم در این حال که مساله موجود رو حفظ میکنیم، در قالب روش های نوین و سیستم های نوین ساختمانی با فناوری نوین خواهیم داشت. نکته دیگه، ما احساس میکنیم که در جامعه پذیرشی برای برخی از مسئله نوین خصوصا در شهرستان، ضعف اصلی اینه که نظام مهندسی ها که باید کار اصلی ترویج رو انجام بدن نمیدن. این نظام مهندسی وقتی افتاد دنبال توزیع سهمیه و نقشه و این کارهایی که میتونه مسئولیتش به عهده خود مهندس باشه و نه یک سازمان که مسئولیتی در هیچ جای این نقشه به عهده نداره، رفته به اونا چسبیده، ترویج مقررات ملی ساختمان مونده. چند تا برنامه تلویزیونی نظام مهندسی ها که این گذاشتن تو صدا و سیماهای کشور و این حرفا رو بزنن که آقا این سیستم خوبه، این مساله خوبه، این در برابر آتش خوبه. ما تو مصرف انرژی این روزو داریم از ناترازی صحبت میکنیم. مثلا فرض کنیم در شهر اردبیل که یک شهری سرمایی، همین حالا هم هوا سرده، ما چرا باید بریم از نمای روشن استفاده بکنیم؟ مبحث 19 ما برای چی نوشتیم؟ و این کارا باید توسط کی تبلیغ بشه؟ نظام مهندسی ترویج رو دیگه نمیتونه دولت بکنه. همیشه NGO ها تبلیغاتشون موثرتر بوده تو دنیا، تو کشور ما هم همینه. اونا باید برن این تبلیغ رو کنن، اونا ول کردن میان کار دولت رو میخوان تو نظام مهندسی انجام بدن، کار حاکمیت رو میخوان تو نظام مهندسی انجام بدن.
که نمیشه،
که نمیشه دیگه.
بله بله،
نهادهای دیگه هم، شهرداری هم سر صداش بلند میشه، یک جور وزارت راه هم سر صداش بلند میشه. اینجا باز مقصر کیه؟ باز وزارت روشنسازی.
آقای دکتر، اگر بخوام در یک جنبندی که شما اشاره مهم می داشتید، سازه های نوین رو گفتین، روش ها و سیستم ها رو هم گفتین و در حقیقت شاید تداعی ذهنی هم برای بسیاری از ما داشته باشه، راه حل رو خیلی کوتاه بخوایم برای این که بتونیم از این امکانات، یعنی سازه های نوین، روش های موجود، مقررات ملی که این راه رو داده و البته نگاه به جایگاهی که هر کس در جای خودش مسئولیت رو ایفا بکنه، باید چه کرد؟ چه اقداماتی رو؟
راه حلش وزارت محترم و معظم راه و شهرسازی باید یه شورای، یه کمیته متشکل از بزرگان این حرفه، نه یه عده آدم سیاسی رو ما دور هم جمع کنیم. اونم باشه، اونم آینده نگریشون خوبه، اینم خوبه، یه سری آدم‌های متخصصی که بعضی وقتا می‌بینی اینا رها شدن، اصلا که سراغشون هم نمیره. طرف 30 سال تو حوزه نظام مهندسی، تو حوزه طراحی، طراحی‌های خوب، معماری خوب فعالیت کرده، ما نمیریم سراغش، ما بریم سراغ اینا. اینا رو بیاریم در قالب یه سری کمیته قرار بدیم، بخشش هم میتونه مردم باشن، همین انجمنهای انبوهسازی و اینا هم میتونن باشن، قرار بگیرن. قبلش صحبتهای آقای منصور رهبر رو شنیدم که صحبت خوب میکرد. از این جمع‌بندی این افراد یه محصول در بیاد، اون محصول که میتونه به قانون تبدیل بشه فرستاده بشه مجلس، تبدیل بشه به یه قانون و همه کشور ازش تمکین کنن، نظام مهندسی هم برن اینو ترویج کنن.
درست.
به الان متأسفانه مهندسی میاد جلو دولت وای میسه برای یه کاری که اصلا وظیفه‌اش نیست. این اشتباهه. نظام مهندسی شغل اصلیش، وظیفه اصلیش تو ماده 33